شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. عنایت فرمودید که قرآن با طرح حرکت بنی اسرائیل و نوع برخوردشون با پیامبرشون دارن یک حرکتی رو ترسیم میکنن که بسیار شبیه حرکت امت پیامبر آخرالزمان حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است. از اون روایت غافل نشید که پیامبر خدا فرمودن اینقدر شکل حرکت امت من شبیه امت بنی اسرائیل است که اگر اونها به سوراخ سوسماری رفته باشن امت من هم این کار رو میکنه. به همین جهت هم هست که شما میبینین که در قرآن بیشترین طرح رو در رابطه با انبیاء گذشته و اقوام گذشته در رابطه با حضرت موسی و بنی اسرائیل مطرح میکنه. عنایت فرمودین خداوند فرمود ما در رابطه با بنی اسرائیل چون ملتی بودند موحد در اون فضای نظام قبطی فرعونی اومدیم و اینها را چون مقاومت کردند در مقابل فرهنگ شرک فرعونی وارث اون منطقه بابرکت کردیم. و فرمود که درست در فرهنگ فرعونی اینها به حساب نمی آمدن ولی در فرهنگ الهی به جهت اینکه اولا توحید خودشون رو که توحید حضرت یعقوب و حضرت اسحاق و حضرت ابراهیم و حضرت یوسف بود حفظ کردن، ثانیاً مقاومت کردن در مقابل فرعون و فرعونی ها هم از نظر فکری و هم از نظر عملی فیزیکی نگذشتن که فرعونیا هر کاری میخوان بکنن. اینها حفظ شخصیت اجتماعی خودشون رو کردن، بعدم کنار حضرت موسی خوب ایستادن. تهدیدهای فرعون اینها رو از وفاداری به حضرت موسی منصرف نکرد. می‌فرماد که این قوم با همه این خوبی‌ها که وسیله ویرانی نظام فرعونی شدند بعد که رسیدن به یه قوم بت‌پرست نتونستن تفکیک کنن که این نوع دینداری جنسش دینداری پیامبران خدا نیست. شما اگه آخر آیه 137 نگاه کنید نکته داره که اینا میگه، این خیلی حرف عجیبیه، میگه اینها را مفتخر کردیم که اینکه ببینن چطوری اون فرهنگ و اون نظام و اون کاخهای افراشته فرعونیان رو ما چطوری ویران کردیم. ملتی که تا اینجا مفتخر شدند به دیدن آیات الهی، میگه که و دمرنا ما کان یسنع و فرعون و قامو و ما کانو یعرشون. خب شما در یه مرحله از تاریخ قرار بگیرید که میبینید فکر و فرهنگی کنار شما اومده که تا دیروز تو سری خور این فکر و فرهنگ اون نظام استکباری بودید، حالا ویران کردید اون نظام استکباری رو. حق چی بود؟ خب حق این بود که این خدایی که کنار شما اومده است رو درست ببینید. خب همه که با چشماشون دیدن که نظام فرعونی با اون کاخهای افراشته یعرشون عرض کردن دیگه، یعنی عرش بردن بالا به این معنا. میگه دمرنا، ما ویران کردیم. آثار باستانشناسی و تحقیقات امروزی هم که این مسئله را به خوبی تصدیق میکنه که موضوع خیلی عظیم تر از اون چیزی است که ما امروز باش روبرو هستیم. حرفای محاسباتی، نمیدونم قدرت‌های عجیب و غریبی در اونجا به کار رفته بوده است، در حدی که اصلا یه تئوری نتونستن از این تئوری بگذرن. یه تئوری است که خدای اوزیریس توی اینا، توی حرفاشون دارن که اوزیریس که خداشون باشه از آسمان اومد و این تمدن رو آورد. بعضی باستانشناسا نظرش این است که این تمدن مال این زمین نیست، باید از آسمان و ملت‌ها و اقوام دیگه در کرات دیگه اومدن. ما کاری نداریم به این حرفا، عمده اینه که این ملت دیدن با چشماشون که این نظام افراشته چطوری دمرنا. خدا بر همین در آیه بعدی اومده میگه حالا این ملت ها با این همه افتخار تاریخی، شما نگاه کنید وقتی میرسن به یه قوم بت پرست، نه تنها میخوان بت بپرستن، به پیغمبر موحد توحیدیشون میگن که یه خدام اینجوری برای ما درست کن. آیه رو دارید از قبل فرماد و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فعطا علا قامن یعکفون علا اصنام لهم. از دریا حالا عبور کردن، اومدن یه جایی، حالا یه قومی هم میبینن که اینا به بت‌هاشون احترام میگذرن، اون نگاه توحیدی رو ندارن. حالا نه تنها میخوان بت بپرستن، از این عجیب تر که به پیامبرشون میگن که یه هم چیزی برای ما درست کن. قالو یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه. میگن ای موسی میشه یه همچی بتی درست کنی برای ما که اینا دارن؟ این دو تا نکته است. یه وقتی یه کسی توحید پیامبرش رو میفهمه میخواه عمل نکنه، یه وقتی یه کسی اصلا توحید پیامبرش رو نمیفهمه. دو تا فرق میکنه. بنی اسرائیل طبق این آیه نتونستن به اون توحیدی که حضرت موسی علیه السلام اوردست اون توحیده به صحنه دست پیدا کنن، اون شعور توحیدی رو نداشتن. برای همینم حضرت موسی علیه السلام می فرماد که شما انگار اصلا نمی فهمی. قال انکم قوم تجهلون، شما یه ملتی هستین جاهلید. چرا؟ برای اینکه یه موضوع مهمی هست شما اصلا نادیده گرفتی، فقط فکر کردین اگر که فرعون بره تمامه. اول مشکلات شماست. یه ملتی فکر کنن اگه شاوره تمومه، شاوره هیچی تموم نیست، باید حکم خدا بیاد حاکم بشه، باید هزینه حاکمیت حکم خدا رو یه ملت بدن. حالا فرعون رو خدا به جهت اینکه این مردم بنی اسرائیل در مقابل فرعون خوب واستادن خدا از بینش بود، آخرش خدا غرقش کرد. اینا که با زور اسلحه غرق نکردن فرعون را، این ویرانی کاخهای فرعونی هم که با تانک و توپ نبود است دیگه، با زلزله و حرکت‌های غیبی و الهی بود است. خب خدا به وسیله مقاومت اینها این سنت خودش را ایجاد کرد، یا در ذیل مقاومت اینها این سنت نابودی فرعون را ایجاد کرد. ولی این بعدی از اینجا شروع شد که اینا فکر کردن که همین اندازه مسئله حل است، و چون توحید حضرت موسی را نفهمیدند خواستند که یه نوع بت پرستی را تازه با دست حضرت موسی برای خودشون مشروع کنند و جا بندازند. که عنایت فرمودین فرمایشات حضرت علامه طباطبایی رو اون جلسه عرض کردم که میفرمان یکی از علت این که اینها به این بت پرستی نظر داشتن این بود که خب در کنار قومی زندگی میکردن، فرعون که خودش بت پرست، دیدین که ملأ فرعون گفتن که برای نجات بتت الهت نباید بذاری موسی فعال باشه. عرض شد اونجا موسی، حضرت موسی روشن کردن که اگر فرعون میگه انا ربکم الاعلا، نه این که خودش بت پرست نیست، از نظر توانایی های اجتماعی میگه من همه کارم، مدیریت با من است، اما خودش بت پرسته. خب در یه فرهنگی که حاکم بت پرست است و فرهنگ قبطیایی که به اصطلاح طبقه فرعونیای مصرن، همین حالا هم قبطیای مصر مسلمون نیستن، اونها حالا یه عدهشون مسیحیان یا هر چی هستن، در صورت همین حالا هم اینطوریه طبقا برای خودشون. اوروز نا حاکم بودن، به اصطلاح طاغوتی های زمان حضرت موسی علیه السلام بودند. اون زمان که حضرت موسی تو کاخ بودند و اون قبطیه را مش بهش دادند و مرد و اینا، خب یکی از انگیزاشون هم این بود که میدونستن این قبطی ها آدم های تجاوزکار پرروح هستن، البته حضرت نمیخواستن بمیره، یه کفگرگی بهش دادن مرد. حالا یا موسی قوی بود یا اون مردنی بود، از این سوسولای آب پرتقالی بود از بدون دیگه. چون قرآن نمیگه یعنی محکم زد. خب بحث کردین تو سوره قصص. حاصل قضیه این که این فرهنگ بت پرستی اینا رو تحت تاثیر قرار داده بود. اون چیزی که برای شما سوال میشه این قضیه است. میشه یه ملتی از یه پیامبر موحدی تبعیت کنن و بازم یه نوع بت پرست داشته باشد؟ خب آره، نمونش هست. اینا باید ملاحظه کنین برای عبور از رسوبات فرهنگ قبلی سالها باید کار کنیم. شما انتظار نداشته باشین ملت خود ما هم حالا که مثلا با آمریکا جنگیده است، نمیدونم نماز میخونه برای حضرت سید الشهدا، عزاداری میکنه، حالا اینا در اون توحیدی باشن که بشه تاریخ رو عوض کنن. نه، کار میبره. بنی اسرائیل از اون ور مؤمنن، به پیامبرشون ایمان دارن، از اون ور به حضرت موسی به عنوان یه پیامبر میگن که نمیشه یه بت هم تو درست کنی که ما بپرستیم. یعنی چه؟ یعنی ضعفای فکری دارن. حضرت موسی هم فرمودن که شما جاهلید. اینا از این جهت عرض میکنم که ببینید عبور میخواد، اصطلاحا میگن فرایند، یک حرکت فرهنگی یک فرایند است، یه حس که نیست که بگم فرعون رفت و دیگه همه مؤمن شدن. نه، این برنامه داره، طول میکشه. و حضرت موسی دو تا نکته فرمودن، این دو تا نکته خیلی کمک میکنه به امروز ما هم. اولا اومدن روشن کردن فرهنگ بت پرستی یه فرهنگ بی آینده است. بی آینده تعبیر خوبیه. ثانیا فرمودن که شما نگاهتون باید به خدا چطوری باشه، چطوری از فرهنگ بت پرستی عبور کنید. این دو تا آیه رو نگاه کنید. آیه 139 میفرماد اینی که شما میبینید که با بت پرستی میخوان دینداری کنن و ذهنشون رو متمرکز کنن به یه نمادی، اینجوری میخوان بت پرست بندگی کنند و عبادت کنند، این یک نوع هلاکت است، یک نوع بی آیندگی است که اینا درش هستند. و باطل و ما کانوی عملون، اون چه انجام میدن هیچ نتیجه نداره. 30 سال هم اگه اینجوری دینداری کنند به هیچ جا نمیرسن. یکی از مشکلات ما هم همینه، ما به جای رجوع به خدا به نمادهای رجوع میکنیم که یه نحوه آرامش به ما بده. این همون بت پرستی مدرن است. شما این مکتبهای روانشناسی و مکتبهای تخلیه روانی و این مشاوره های روانی که امروز شما میبینید به شکلهای مختلف، نمیدونم حلقه های کیهانی، شما تا این مسئله را حل نکنید نمیتونید اینا را از صحنه تاریخ معاصرتون بیرون کنید. حالا امروز یکیش نبگیریم به یه زبونه دیگه یه جور دیگه میاد، این که میاد قرآن را شما میذاره وسط ولی به سوبژکتیویته معنی میکنه. کاری نداره که، یعنی گفتن این زمان زل سلطون یه آخوندی بود، این آخوند دروغی بود، درباری بود، بعد بهش میگفتن آخوند کشکی. خودمون هم میگم مثلا این کار کشکیه دیگه. بعد این زل سلطون فهمید که خب داره به این توهین میشه، این آخونده هم گفت بابا ما الان اومدیم کنار شما آبروم رفت، اعلام کرد تو همین اصفهان که هر کس دیگه به این بگه آخوند کشکی پدرشو در میارن زندانش میکنن. خب فردا بهشون یارو اومدن گفتن سلام آخوند پولکی. خب این همه آخوند، گفت خدا لعنتت کنه، این که همه آخوند کشکیت به زبان دیگه. مردم که نمیاد روحشون به این راحتی تغییر بدن با رسایی میشنگن مبارزه منفی با نظام حاکم طاغوتی. حالا این طرف قضیه هم، ما این انحراف ها را با عبور از این ضعف ها و به سوی توحید میتونیم جبران کنیم. این که شما میبینید یه ملتی نمادهایی را بهش توجه میکنند که این نمادها متذکر احدیت حق نیست، این رو باید روش جدی باشید. یه وقت اسم ما در دینمون میگویم حب اهل البیت علیهم السلام. خب اهل البیت متذکر توحیدند. شما اونجا در واقع متذکر و رجوع کننده به کسانی هستین که شخصیتا عین توحیدن، هیچی از خودشون وسط نمیارن. ولی گاهی اگه ناخون بزنید ببینید اینطور نیست. انسان را یا مشغول خیالات خودش میکنن، گاهی این پیشنهادایی که این مشاوره میدن، انسان درد بی توحیدی داره، افسردگی بی توحیدی داره، باید اینا با انس با حضرت حق مسئلهشو حل کنیم. راهکارهایی که علمای ما میدن، عرفای ما میدن، اخلاقیون ما میدن، راهکارهای انس با حضرت حق است. اما گاهی راهکارها راهکارهای نماد درست کردن است. مثال سادش این که آدمو مشغول میکنن به جمع آوری، نمیدونم تمر جمع کنه، کبریت جمع کنه، نمیدونم هنرپیشه‌ها رو اسمشو حفظ کنه. با این چیزا مردم ها دارن به نمادهای مشغول میکنن که این ذهن به همین مشغولیت آرام بشه. خب علاوه ذکر لا تطمئن القلوب، با یاد خدا قلب باید آرام بشه. ما این مشکل رو داریم. درسته ما یه ملتی هستیم که زمانه رضا خان و پسرش دینداری کردیم، اما یه دینداری شکوفایی که به من اجازه نمیدادن بکنیم. علمای ما در سختی بودن، نهایتش زحمتی که اینا کشیدن دین رو حفظ کردن که رضا خان سکولار نیاد دین رو حذف کنه. خودش ماموریتش این بود دیگه، مثل آتاتورک در ترکیه. این آیه داره میگه که اینا این مسئله رو داشتن و پیامبر خدا با این زاویه اومد وسط. بنده معتقدم خیلی نکته ظریفیه. باطلون ما کانوی عملو میفرما، یعنی ما باید به مردم بگم آقا تو به اون نتیجهی که میخوای برسی، ارتباط با علیم مطلق، حی مطلق، قدیر مطلق نمیرسی. تو اومدی تو این دنیا که با عباداتت وصل به حق بشی. هر کاری که، هر عبادتی که تو را رجوع به حق ندهد، مشغول ذهنیاتت بکنه، یه نوع بت پرستی است، یه نوع نمادگرایی است. دقت کردیم؟ پس آیه اول حضرت دو تا نکته گفتن. در این آیه 139 روشن کردن که این نوع بت پرستی ها یه نوع هلاکت و بی ثمری یا پوچی و بی آیندگی براتون میاره. نکته دوم که خیلی قوی تر کمک به من و شما میکنه، فرمودن قرآن میگه قال، یعنی قال حضرت موسی علیه السلام، اغیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین. آیا یه محبوبی و معبودی غیر خدا رو اراده کردید؟ ابقا ابقی با غیر یعنی همون طلب کردن، در صورتی که خدا اومده تو زندگی شما و هو فضلکم علی العالمین، خدا اومده تو زندگی شما، شما رو نسبت به بقیه ملت ها در یک فضیلت و برتری قرار داده است. این دو تا آیه پشت سر هم است، دنبال فرمایش حضرت موسی علیه السلام. و از انجیناکم من آل فرعون، و این که خدا شما را از آل فرعون نجات داد، در حالی که فرعون چه کار میکرد؟ یسومونکم سوء العذاب، شما را بدترین عذاب را میداد، خار کرده بود شما را. اصلا سامگستوما یعنی خار کردن و ذلیل کردن، یعنی با خار کردن شما را تحقیر کردن، شما را عذاب داده بود. یو قتلون ابناءکم، جوانتون را که میکش، و یستحیون نساءکم، زناتون را که برای کلفتی یا نوکری یا کنیزی نگه میداشت. و فیزالکم، در این شکنجه ها شما خیلی صدمه خوردین، بلا اون من ربکم عظیم، سخت‌ترین امتحانا رو شما دادید. شما یه همچی ملتی با این همه سختی که داشتید، حالا خدا شما را به این وسعت شخصیت داده است، حالا به جای این که این خدا را بهش نظر کنید، رفتین به بت پرستی نظر میکنید. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان، عرض کردم اون جلسه، فرمان در یه آیه به این کوتاهی و این همه رهنمود و راهکار عالی دادن کار عجیبی است. این آیه داره به ما میگه هم میشه چطوری از بت پرستی دوران عبور کرد، هم میشه که خدا پرستی پیامبرانه را وارد زندگی کرد. ما باید خیلی روی این آیه بمونیم. ببینین شما برای خودتون سوال است که خدا را کجا پیدا کنیم؟ یه وقت اسم میخوان خدا را تو کتاب و درس و مدرسه پیدا کنی. این که خدای پیغمبرا نیست که، این خدایی است که اگه کسی گفت خدا نیست ثابت کنی خدا هست. اما این خدای پیامبرا که تو دعا و شما باش ارتباط پیدا میکنی نیست. به قول همین اساتید عزیز گفتن ملا صدرام که به این زیبایی ثابت میکنه وجود خدا را، مثلا میاد برهان صدیقین میگه به این زیبایی، وقتی میگه ربنا، ربناش ربنای برهان صدیقین نیست، ربنای پیامبر آل پیامبر صلوات الله علیه اجمعین. من خواهش میکنم این آیه را خوب دقت کنید، حوصله‌ام بکنید، تا خودتونم هم برای خودتون مسئله ارتباط با خدا حل بشه، هم برای بقیه. میخواین خدا را به مردم نشون بدین، از طریقی که پیامبران نشون میدن نشون بدین. حضرت موسی به بنی اسرائیل میگن آخه چطور شد؟ خواهش میکنم دقت کنید، میگن آخه شما که قبول دارین که یه ملت ضعیف خاری بودید، جوان دونه که میکشتن، زن دونه که اونجوری برخورد باشو میکنن، چی بود؟ چی اومد وسط؟ چی اومد وسط که این معادلات عوض شد؟ اینقدر عوض شد، اینقدر عوض شد که این دشمنی که اینجوری مثل اختابوس شما را در چنگال خودش قرار گرفت، نه تنها نابود شد، شما اینقدر بزرگ شدید که امروز حرف آخر را میزنین در اون زمانی که اینا بودن. تو قرآن هست سوره بقره میگه شما بر عالمین برتر شدید، همین اینجا و هو فضلکم علی العالمین. این یه سوال اساسی است که چی اومد وسط که از یه ملت خار و ذلیل یه ملتی پیدا شد با این عزت، و به دست اینا و در ذیل سایه اینا قدرترین دشمن تاریخ دین و قویترین به اصطلاح فرهنگ و تمدن نابود شدن. من فکر کنم مثلا علت این که خداوند موسی علیه السلام را در مقابل فرعون قرار داد، علتش این بود که عظمت توحید را بگه. خب خدا را میخواین کجا پیدا کنیم؟ خدا را باید در همین صحنه عزت بنی اسرائیل و شکست فرعون پیدا کنیم. بت پرستی یعنی چی؟ بت پرستی یعنی یه موجود محدود را ذهنیت خودمون را نسبت بهش مقدس کنیم. این بده. آکادمیک نگاه کردن به خدا یعنی چی؟ یعنی این که بیایم تو ذهنمون اثبات کنیم خدا هست. این هم چیز مهمی نیست. خدا را باید یه جور پیدا کرد که به سرنوشت شیطان دوچار نشه. خدا در قرآنش میگه که ما به این آدم علم آدم الاسماء کله، آدم و اسما را بهش تعلیم داد. این تعلیم بعدم میخونیم، یعنی یه قلب نورانی که بتونید اسما را نشون بدید. بعدم این نور آدمیت که سراسر تجلی اسما بود رو در معرض ملائکه قرار دادیم، گفتیم یا ملائکت اسجدوا لآدم، همه سجده کردن غیر کی؟ ابلیس. چرا ابلیس به آدم سجده نکرد؟ چون خدا رو در آدم ندید. خدا کیه؟ ولله الاسماء الحسنا. خدا که یه چیزی نیست، اون گوش دنیا که حی قیوم سمیع بصیر علیم قدیر که عالمو پر کرده اینا نور الهی است. و لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را با این اسما بهش رجوع کنید. میخوای خدا را پیدا کنی تو کتاب و درس و مدرسه که خدا پیدا نمیشه، باید به خدا رجوع کرد. خدا کجا خودش نشون داده است؟ در جمال آدم علیه السلام. خب بعضی ها ندیدن، شیطان ندید، سجده نکرد. خب بعضی ها خدا را در انقلاب اسلامی نمیبینن، اینا شیطانن، اینا در مقابل انقلاب اسلامی سجده نمی کنن. سجده یعنی آقا حقانیتش رو تصدیق کنی. مشکل بنی اسرائیل این بود که دنبال یه خدایی بودن غیر اون که اومده نجاتشون بده. که نمیشه که، خدا اومده شما رو نجات داده است. تعبیر علامه طباطبایی رو اون جلسه خوندم، میفرماند که حضرت موسی فرمود او را با صفاتی که در او سراغ دارید بپرستید. خب خدا اومده تو زندگی ما، ما را عزیز کرده است، پس خدای عزیز را میپرستید. خدا اومده تو زندگی ما، زندگی ما را حیات داده است، دیگه از اون خاری و خزلان و بیبرکتی نجات داده است. خب این خدای حی را میپرستیم. خدایی را باید دنبال کرد که در صحنه است، نه خدایی که اون تای آسمون است. مشکل جوان ما امروز همینه، اصلا مشکل نظام علوم انسانی ما همینه است که وقتی هم که میخواد خدا را نشونه جوان ما بده، یه خدای کتاب و درس و مدرسه نشون میده. این بد نیست، اما در همین حد که انکار این از بین برد، انکارش که از بین رفت حالا اول کار است. من نظرمه که این که ارسلم، خواهش میکنم دقت بفرمان به این آیه، به این دوتا آیه، یعنی آیه 140-141، نمونش رو ما خودمونم میتونیم در زندگی امروزمون ببینیم. این که گفتنی نیست، همه دون میدونید که نظام استکباری چه خاری و خزلانی بر ما وارد میکرد. منم نظرم نیست که من تکرار کنم، اما شما وقتی قلب دون زنده است که اون خاری رو که دیدید، این عزت رو که بعدش دیدید، خدا رو پیدا کنید. خدا کجاست؟ خدا در صحنه های نجات ملت ها از دست ظالم هاست. اصطلاحا بهش میگن توحید افعالی، یعنی خدا، توحید که میدونی یعنی چی، یعنی حضور حق. نمیگن توحید، توحید افعالی یعنی حضور حق در فعل و انفعالات. حضرت امام فرمودند که خرمشهر خدا آزاد کرد، اینا میگن توحید. یعنی شما در فعل این جوانها ببینین که خدا ظاهر شده است. در پیامشون فرمودند من بر دست و بازوی شما بوسه میزنم، به رزمندا گفتن که جای بوسه ملائکت الله هست. اینا میگن توحید خمینی رضوان الله تعالی. به مناسبت خوب جایز، حالا شانسمونم گفته است که با این دهه فجر مصادفه است، این روزا خوبه که ما یک سری به خدا بزنیم. یعنی این حادثه ها، امام فرمودن که مقلب القلوب آمد و قلب این ملت را متحول کرد و این انقلاب به وجود اومد. مقلب القلوب ها سرچ کنیم تو فرمایشات حضرت امام. فرمودن که این یه چیز عادی نبود، خدا دیدند، دیدند که یه خدای اومده از وسط. خدا را کجا دیدن؟ این حادثه را یاد نسخ گوش دادن اینا را. و من خواهش میکنم یه سر به خدا بزنی. اگه یادتون باشه این قضیه را فرمودن که یه بسیجی، حالا دارم از قول امام میگم، فرمودن یه بسیجی اومد و قضیه ای نقل کرد که من دیدم که نه، خدا حافظ این جریان است. جریان چی بوده؟ یادت اول انقلاب این بچه بسیجی هم خبردار میشن که تو این خونه مشروب میسازن، حرکت میکنن که برن، خلاصه میرن اجازه میگیرن و وارد خونه میشن که این دم دستگاه مشروب سازی ها جمع کنه. خب میگیرن و میگن بله راست راستی مشروب میساز. بعد که تموم میشه میان بیان بیرون، میگن سگ خونه نمیذاره. خب خونه سگ هم دارن دیگه. هر چی این بچره بسیجی مدرسه از بیاد دم در نمیذاشته. اینقدر به این پارس میکنه دنبالش میکنه تا این مجبور بره تو زیر زمین. میره تو زیر زمین، خدا اسلحه خونه است اینجا. بنا بودست که یعنی همون اوایل انقلاب خلاصه یک کشت و کشتاری تو تهران را بندازن. حضرت امام فرمودن سگ مأمور بود که این اسلحه خونه لو بره. خب حالا خدا کجاست؟ یعنی اون نیرویی که این را هدایتش کرد که این بچه بسیجی بره، این نیروی الهیه. نگفتیم که توحید ذاتی، بعضی ها اینا نمیفهمن. یعنی آقا نور الهی در این صحنه اومده است، این سگ را مأمورش کرده است. بهش میگن توحید افعالی. این شمشیر امیرالمومنین که رفت بالا و اومد پایین و فرق دشمنان شکاف، این شمشیر خدا سیف الله بود. به این من توحید افعالی. من یک یادداشتی در رابطه با همین آیه نسبت به انقلاب خودمون دارم. نکات خیلی ظریفی هم مقام معظم رهبری می‌فرماد. میگم ببینید ما امروز خدا را کجا پیدا کنیم؟ عرض من این است، انقلاب اسلامی مثل همه حرکاتی که انبیا برای حاکمیت توحید ایجاد کردن، یک حقیقت توحیدی است که باید با نظر به انوار الهی که در جای جای آن به چشم می‌خورد، شرایط انس با خدا را در وفاداری با آن برای خود فراهم کرد. شما خدا را کجا می‌خواید پیدا کنید؟ در نظامی که این همه انوار الهی در جای جاش پیداست، خب خدا را پیدا می‌کنید. و وقت انس با خدا چطوری میشه؟ با وفاداری به این انقلاب خدا در قلب ما میان. انقلابی که آمده است نظام ظالمانه جهان را ویران کند و نور قهاریت خدا را به خوبی برای نفی ظلمات استکبار جهانی و حاکمیت حکم خدا بنمایاند، اینو نمیشه دید؟ یعنی ما در این بستر انقلاب نمی‌بینیم نور قهاریت خدا را؟ در همین رابطه استراتژیست‌های آمریکایی گفتن، این سخن اخیرشون است، انقلاب ایران همچنان در حال تضعیف کردن قدرت آمریکاست. خب اینا که اونا میگن، ما چی می‌بینیم؟ خدا را باید پیدا کنیم، نور قهار را. قهار بر کی؟ بر ستمگر. مردم ما برای رسیدن به توحید الهی و حاکمیت حکم خدا نباید از هزینه دادن کوتاهی کنند. بگوش ما مکه نمیرید، خرج میکنین که چی؟ انس با خدا پیدا کنین. خدا میدونه این صحنه همون نه، انس با خدا نفی خود میخواد و نفی خودخواهی و نفی منافع میخواد. نباید از هزینه دادن کوتاهی کنند، باید پیروزی های پی در پی را بنگرند و به خدا نظر کنند، زیرا همیشه تاریخ را موحدین جلو بردن و با کشته شدن، با زحمت. اگر مناس این تاریخ برسد به وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله، حالا بارها پیش اومده، خودتونم الحمدلله حواستون جمعه، ولی این رسالت و مسئولیت رهبری که دائم موساوار همینو تذکر میدن، میگن چرا خدا را نمی‌بینیم. من یکی از کارهایی که به نظرم وظیفه من و شماست انجام بدیم این تذکرات رهبری برای نشون دادن انوار الهی در این سالهای اخیر. حالا من یه مختصری اینجا یادداشت دارم از فرمایشاتشون میخونم، اما اینا یه فرهنگ بکنی نه یه تذکر عادی. ایشون میفرمان امروز در کشورهای اسلامی علیه دیکتاتورهای وابسته قیام شده است. این مقدمه است برای قیام علیه دیکتاتوری جهانی و دیکتاتوری بین‌المللی که عبارت است از دیکتاتوری شبکه فاسد و خبیث صهیونیستی و قدرت‌های استکباری. آنچه شما در مصر انجام دادید، در تونس انجام دادید، در لیبی انجام دادید، در یمن انجام میدهید، در بحرین دارین انجام میدهید، در کشورهای دیگر انگیزه آن به شدت به وجود آمده، جزئی از مبارزه با این دیکتاتور خطرناک و مضری است که دو قرن است دارد بشریت را فشار میدهد. این پیچ تاریخی که گفتیم عبارت است از تحول از سیطره چنین دیکتاتوری به آزادی ملت‌ها و حاکمیت ارزش‌های معنوی و الهی. این پیش خواهد آمد. استبعاد نکنید، نگوی نمیشه. این وعده الهی است. ولینصرن الله من ینصره، خدای متعال تأکید میکند که اگر او را نصرت کردید شما را نصرت خواهد کرد. ممکن است در نگاه عادی و مبتنی بر محاسبات مادی بعید به نظر بیاید، اما خیلی از چیزها بعید به نظر می آمد و اتفاق افتاد. شما در یک سال و دو سال دو سه ماه قبل آیا فکر می کردین که طاغوت مصر اینجوری ذلیل شود و از بین برود؟ اگر آن روز به کسانی گفته می شد که رژیم وابسته فاسد مبارک ساقط خواهد شد بسیاری استبعاد می کردن، اما اتفاق افتاد. اگر کسی دو سال قبل از این ادعا می کرد که در شمال آفریقا این حوادث عجیب به وقوع خواهد پیوست اکثر باور نمی کردن. اگر کسی می گفت که در کشوری مثل لبنان یک گروه جوان مؤمن خواهند توانست رژیم صهیونیستی و ارتش مجهز صهیونیستی را شکست بدهند کسی باور نمی کرد، اما اینها اتفاق افتاد. اگر کسی می گفت که نظام جمهوری اسلامی با این همه دشمنی که از شرق و غرب علیه او اعمال می شود خواهد توانست 32 سال مقاومت کند و روز به روز قوی تر بشود و جلو برود کسی باور نمی کرد، ولی اتفاق افتاد. و حالا به این آیه خیلی خوب سوره فتح آیه 20 استناد میکنم، ببینید چقدر دقیقه. میگن که خدا یه چیزی میگه ما اینو بگیریم. وعدکم الله مقانم کثیره، خدا میگه اگه اومدیم تو صحنه من مقانم گنجها ارزشهای خیلی زیادی را براتون گذاشتم. تخذونها فعجل لکم هاذه، شما بیاید به میدون و واسید و منتظر باشید میاد. و کف عید ناس انکم، همه میخواستن شما را نابود کنن. یادتون نمیدونم میاد یا نه، ریگان یه نخست وزیری داشت خیلی هم بد ترکیب، یه رئیس وزیر رو میخواست داشت که آقا هم یه بار فهمیدن با این شکل خواستشه. حالا کاری دقیق، ایشون اومد توی همین خلیج فارس رفت رو کشتی ناوگان واسه گفت ما اراده کردیم که ایران رو نابود کنیم. خب دعیش های بده آش به این خیال باش، حاجیرا باش، فکر دست اینه دنیا. آقا قرآن میفرماد و کف عید ناس انکم، وقت از اینجاش ولی تکو به به، چقدر خوب اشاره آقا به این آیه کرد. ولی تکون آیتن للمؤمنین و یهدیکم صراطن مستقیما، به خدا قسم باید به این آیه ایمان آورد. میفرماد شما بیان به وسط واسین در صحنه، خدا را گم نکنید، شما را آیت للمؤمنین میکنم. معنیش چی میشه؟ نمونه میکنم برای مؤمنین که آقا با از طریق نظام جمهوری اسلامی برین جلو ببینید به کجا میرسید. و یهدیکم صراطا مستقیما. ما شما رو آروم آروم به جایی میرسونیم که به هدف نهاییتون به بهترین نحو برسید. صراط مستقیم معنیش میدونید چیه؟ یعنی راهی که رونده را به هدف متعاریش میرسانه. فکر نکنید خیلی باید کاری بکنیم، همون کار آسونی که خدا پسنده سو بکنیم. ادامه صحبت آقا نیست، این پیروزی ها آیت الهیست. من حرفم اینجا بودا. شما خدا را میخواین کجا پیدا کنید؟ خدا را باید در همین پیروزی ها خدا میدونه پیدا کنید. از این خدا پیدا تر نیست که آمریکا با خاری از افغانستان و عراق رفت. این دارم در راجب آیه بحث میکنم، آن بحث اجتماعی انقلاب، شاید اگه خدا لطف کنه هفته دیگه عرض خواهم کرد، ولی من همه حرفم توی این آیه است. آقا میفرماند این پیروزی ها آیت الهی است، اینها نشانه هایی از قدرت فائقه حق است که خدای متعال دارد به ما نشان میدهد آن وقتی که مردم به میدان بیایند. دوباره عرضم و عذر میخوام تکرار میکنم، یه سر به خدا بزنید، اما کجا؟ تو پیروزی ها، تو اینکه دنیا امروز خودتون دیدین دیگه شوخی بود، اینا میخواستن که از طریق شکست دادن، از بین بردن اسد، همه اون چه که این پیروزی های شمال آفریقا و مصر به دست اومده همه رو مصادره کنه، و میتونستن. ای کاش یه روز میشد ما فرصت اینو پیدا میکردیم اون نقشه چی بود و چی شد. خب خودشون امروز مگه نمیگن که میگن اون چه که ما پیش بینی میکردیم، مگه ملک عبدالله اردنی اون هفته نگفت؟ گفت که این که شما فکر کنین پیروزی بر اسد نزدیک است خیالات است. ملک عبدالله صهیونیست داره میگه وا چرا همچی شد؟ خب مگه این پیروزی اسمش نیست؟ خب این مگه نشانه خدا نیست؟ مگه بنی اسرائیل حالا خیلی علیه السلام بودن؟ دیدین که بعد به حضرت موسی هم گفتن یه بت بده ما. ممکنه مردم بگن خب حالا این علویون سوریه که حالا همچی خیلی هم حزب الله نیستن. آقا از اون جهت که آقا در 14 خرداد سال 89 در مقبره امام یه صحبت عالی کردن که سوریه فرقش با بقیه جا چیست، که گفتن که سوریه شاخصاش یکی اینست که مقاومت داره، مردمیسم مملکتش و قدرت مقاومت در مقابل صهیونیست رو نشون داده، و این فرق میکنه با نمیدونم مصر و بقیه جا. با جمله رو یه بار دیگه میخونم، این پیروزی ها آیت الهی است، اینها نشانه های از قدرت فائقه حق است که خدای متعال دارد به ما نشان میدهد آن وقتی که مردم به میدان بیایند، آن وقتی که ما موجودی خودمان را وارد میدان کنیم، نصرت الهی قطعی است، خدای متعال راه را هم به ما نشان میدهد. خودش گفت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا هم هدایت می کند، هم کمک می کند، هم به اهداف عالی می رساند. شرطش این است که ما در میدان باشیم، ما واسیم در مقابل ظلم و خدایی بشیم. من خستتون کردم، بنده بارها عرض کردم امروز سلوک سیر الالله به روش حضرت امام منطقیه. اگر مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی امروز بودن به روش بسیجی ها سیر الالله میکردن، امروز سیر الالله به روش پیامبر احیا شده. پیامبر یک شمشیر داشتند و یک چشم گریان. اینا امام عزیز ما به ما برگردون. شما 300 سال پیش اگر میخواستین سیر الالله داشته باشین باید به روش مرحوم آیت الله قاضی عمل میکردین. امروز باید بیان با خدایی که در صحنه است و پیروزی ها رو نشون داده است با خدا معاشقه کنی. امروز اگه کسی انقلاب اسلامی را نفهمد و خدایی که در جای جای پیروزی این انقلاب خودش را نشون داده است نفهمد، این سلوکش سلوکی نیست که سیر الالله باشد، بازی کرده است با الفاظ عرفانی. خب حالا آیه رو دوباره بخونیم. قربانی حضرت موسی برم که چقدر حرف زده. میگه که حضرت موسی فرمودن اغیر الله ابغیکم الها، چرا شما دنبال یه خدایی هستین غیر خدای حقیقی؟ و هو فضلکم علی العالمین، یه خدایی که شما را به این عظمت رسونده است اون در صحنه است. همه حرف ما همینه. حتما بدونین تا معادلات جهان به نفع حاکمیت توحید تموم نشه، هر روز ما باید دنبالی باشیم چرا این بی حجابه، چرا این داره نمیدونم شیشه میکشه. اصلا روش توحیدی اینجوری نیست. روش توحیدی چی میگن؟ شلیک میکنه بر مغز نظام کفر. و امروز مغز نظام کفر خودش جمله شو اینه که ما در شکست در سوریه دیگر امپراتوری آمریکا نخواهیم داشت. خب اگه آمریکا امپراتوریش از دست بده دیگه کشور باشد که دیگه نمیتونه هر جا میره جلوش سجده کنند. که آینده را با تاریخ توحید ببینید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوتها ذكرك ولذتها مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که جانانه و مردانه با تشخیص شرایط تاریخی انقلاب تلاش شبانه روزی می کنن برای حفظ انقلاب و رعایت امور مردم و عدالتی که مقصد و مقصود انقلاب است موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این نقطه امید موحدین رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.